رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، همونطور که دیروز بعد از ظهر از سفر چند روزه برگشتم، سفری که افتخار دیدار دوستان رو در دالاس، هیوستن، آتلانتا، ویرجینیا، تورنتو و اتاوا داشتم و مورد لطف و محبت بسیارشون قرار گرفتم، همچنین از رادیو همراه و همکاران، و سپاس از عزیزانی که من رو در این سفر یار و یاور بودن که بدون محبت و لطف و دلسوزیشون ممکن نبود. خواستم میگم در خدمتتون هستم و به هر حال خوشحالم که افتخار دیدار بسیاری از دوستان رو برای اولین بار پیدا کردم و سپاسگزار و ممنون محبت هاشون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به برادرم میخوام صحبت کنم. اگه اجازه بدین اول یه مقدار خیلی کمی از سابقه شو بگم و بعد مشکلمو بگم.
بفرمایید.
برادر من 67 سالشه و ازدواج کرده و بعدن طلاق گرفته. الان تنها زندگی میکنه و از زمانی که تنها زندگی کرده تا الان هیچ ارتباطی با فامیل و با من که خواهرش هستم و با بقیه خواهر و برادر نداشته. نمیخواسته ارتباط داشته.
نه، به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر هستید؟ فقط
4 تا خواهر برادر هستیم. این برادر بزرگ منه و من خواهر بعد از اون هستم.
اوکی، چه مدتی ایشون طلاق گرفته؟
الان حدود 15 ساله.
آیا مسئول و مقصر به هر حال زندگیشون یا این طلاق رو خانواده میدونن و چرا از خانواده فاصله گرفتن؟
آقای دکتر، کلن اینطور هست، یعنی همه رو مسئول و مقصر میدونه و از همه طلبکاره. به طور کلی اصلا اینطوری بوده از موقعی که من خودمو شناختم و تا الان همین طلبکار بودنش ادامه پیدا کرده.
خب به من بفرمایید فرزندی از اون ازدواج داشتن یا نه؟
بله، دو تا دختر دارن که با مادرشون زندگی میکنن.
اون دخترها چند ساله هستن؟
اون دخترها 35 ساله و 33 ساله.
آیا با شما فامیل در ارتباط با دخترها اون خانم هستن یا نه؟
نه، در ارتباط نیستن.
خب پس بنابراین برادر شما ازدواج کرده، 15 سال قبل جدا شده، دو تا بچه داشته، بچه هم با مادرشون، یکشون 15 سالش بلو موقعی که 20 سال رفتن که رفتن، با خانواده شما هم رابطه ای نداشتن و نداره.
نخیر.
خب اگر یک کسی به برادر شما بگه توی 30 ثانیه یه دقیقه بگو چرا با خانوادت قهری، پاسخش چیه؟
میگه برای اینکه در حق من کمکاری کردن، من به اونا خیلی کمک کردم، اینها به من نمیرسن، توجه نمیکنن، محبتهای منو جبران نکردن و همیشه حالت صحت. از مادر من که سالیان درازی مرده، هنوزم که یه موقع صحبت میکنیم میگه این کارو کرد، این کارو کرد و این گناه ها رو داره.
خب این 15 سالی که شما باشون حرف نزدید دیگه، درسته؟
الان در سالای یکی مدت اخیر به خاطر اینکه بیمار شده با ما ارتباط پیدا کرده.
یعنی
با ما در تماس شده به خاطر بیماریش، و من چون الان کانسر داره، البته خودش اطلاع نداره، دکتر هنوز نگفته. یه روز حالش خوب نبود، زنگ زد و به هر حال ما بردیم دکتر و طی آزمایشات متوجه این موضوع شدیم. و الان مشکلی که برای من
نصب کنیم شما همه رو میدونیم، من نمیدونم ما بردیمش دکتر، کیا بردنش دکتر؟
یعنی من و خواهرم.
بنابراین به شما زنگ زد گفت چی عزیز؟
به ما زنگ زد گفت که من باید برم دکتر و دکتر به من گفته همراه میخوام. تازه اونم مستقیم به خود ما زنگ نزد، از طریق یکی از اقوام به ما زنگ زد، گفت برادرتون به من زنگ زده و گفته من نیاز به همراه دارم تو بیمارستان و یکی از خواهرای من بیان کمک من.
خب حالا شما که اونجا رفتید به بودن شما نیازی بود یا بهانه بود؟
نخیر، نیاز بود آقای دکتر.
شما چی کار براش کردید که خودش تنها بوده میتونست؟
یعنی کار کولونوسکوپی داشت و لازم بود که حتما کسی همراهش باشه.
خب اون که بود، ولی خب میتونست بمونه، بعد میتونست باید تاکسی برگرد. حالا برحال وقتی رفتید برخوردش با شما چگونه بود؟
برخوردش معمولی بود، برخورد معمولی.
یعنی گویی که ما 15 ساله با هم حرف نزدیم مهم نیست؟
بله، نه اصلا هیچ در مورد اون مسئله صحبتی نکرد، خیلی معمولی برخورد کرد.
حال و روحیه و وضعیت رو چگونه دیدید؟
کلن آقای دکتر افسردگی بسیار شدیدی داره، آدم خیلی متوقعیه، بسیار بسیار خسیسه، وضع مالیش خیلی خوبه و الان که ما در ارتباط باش هستیم، مثلا من میبینم که کفش نداره و کفشش پاره است، میخوام برم براش کفش بخرم. خانواده من، شوهرم، بچه ها مخالف هستم.
نه حالا سب بود، نه آخه نه، وز بخصوص این پول از کجا آورده؟
کار 30 سال کار کرده، یه مقدار کارای ارتشی بوده، تیمسار ارتش زمان شاه بوده و بعدم یه مقداری کارای آزاد کرده و وضع مالیش خوبه.
نه صاحب کنی آخه همینجوری چیزی نگیدی، چون 67 سالش مگر الان نیست؟
بله ببخشید،
ایشون مگر الان 67 سالش نیست؟
بله بله.
چطور ممکنه در 30 سالگی تیمسار باشه؟
در 30 سالگی نخیر
آقای دکتر. آخه عزیزم شما میگه 67 سالشه،
بله.
شاه 37 سال قبل رفته، بنابراین 37 سال قبل ایشون 30 ساله بوده، ایشون چطور میتونست امیر ارشد، افسر ارشد ارشد باشه، یعنی امیر باشه در 30 سالگی؟ در 30 سالگی خیلی میتونست باشه، احتمالاً سرگرد میتونست باشه.
خب بعد از دوره انقلابم یه مدتی هنوز مشغول کار بود.
خب بود، ولی با وجود اینکه به تیم ساری که نرسیده بود. یعنی من میخوام
اشتباه
67 سال ایشون که اشتباه نمی کنی؟
نه خیلی، 67 سال شده، درست میگم.
حالا خب شما چون
از سن 18 سالگی وارد دانشکده افسری؟
نه اونا رو میدونم ازم، 18 سالگی 4 سال میره دانشکده، 3 سال میره دانشکده افسری، بعد ستوان 2 میاد، بعد ستوان 1 میشه، بعد سروان میشه، بعد سرگرد میشه. اینا بیش از 12 سال طول میکشه تا بشه سرگرد، تا سرهنگ دوم سرهنگ تمام بشه، بعدش هم تازه شرایط خاصی میشه. نه چون آخه اینا با هم نمیخون. حالا به من بگید آخه این که اونقدر درآمدی نداره که پولدار باشه؟
خب چون خیلی خسیس بوده،
اوکی،
همه پولاشو جمع میکنه.
شما
به اضافه اینکه یه مقدار کارای دلالی هم میکنه.
اوکی. حالا به من بگید فکر میکنی به دختراش و همسرش هم پولی میده؟
یه مقداری پول که دادگاه بعد از جدایی برای اون گذاشته، اون پول از حقوقش کم میشه، ولی اگه در توان خودش بود و اختیار در دست خودش بود، این پولو مطمئنا نمیداد بهشون.
شما چرا فکر میکنید و چرا البته هیچ دام درست نیست، چرا به شما گفتن کانسر و فکر کردن این سرطان چند روز پیش رفته است؟
خب دکترش به من گفت که منو برد توی اتاق و به من گفت که ایشون کانسر داره.
خب آخه با چه شدتی، برای که درجات داره و چه خطری داره، چه گونه چواد کرد؟
گفتن که 4 تا توده توی رودش هست که 3 تای اونا در حال بدخیم شدنه و یه دونش کاملا بدخیمه و ما نمیدونیم اصلا چی کار بکنیم، چون تمام رودش رو تقریبا گرفته، نمیدونیم چی کار باید بکنیم و باید حالا کارهای دیگه انجام بدیم، تصمیم بگیریم آیا جراحی کنیم یا شیمی درمانی بکنیم.
آخه این حرف رو که باید به خودش زد، چرا نمیخوان اونا یا شما به ایشون بگید؟ ولی شما نباید بگید، به دکترش باید بگی بهش.
اینجا آقای دکتر تو ایران دکترها نمیگن.
نه
خیلیشون نمیگن و برای ما هم خب مشکل گفتنش که بخوایم بهش بگیم تو یه همچین بیماری داری.
من دلم میخواد فقط شنوندگان بدونم که وقتی عرض کنم بزرگترین بدبختی و گرفتاری ما عدم درک واقعیته و فرار ما از واقعیته. حالا عزیز بریم سراغ سوال شما. شما به نظر من اگر قرار فقط ماجرا اینه که کفش چند دلاری برای شما بخرید کفش پاره نباشه، اصلا شما برای یه آدم غریبه هم میخریدید بخرید خانواده اتنام احتیاج نه نبگید نه اجازه بگید. اصلا موضوع مهم نیست که ایشون پول داره یا نداره، موضوع یه آدمی است که کفشش پاره است شما برش کفش میخرید. به من میگید برادرتون چه یه بیمار کامل روانی و بنابراین یه بیماری که نه تنبیهش میشه کرد نمیشه به نوعی محدودش کرد یا بهش چیزی یاد داد، بنابراین در حدی که میتونید بهش کمک بکنید ولی هیچ انتظار و توقعی نداشته باشید. تازه بدون شما به دلیل اینکه کمک میکنید بعدم احتمالاً آخر کار شما میشید، ولی چه اهمیتی قریب خودید به فامیلم در میون نگذارید. برای که حالا نمیخوام بگم این کفش گران قیمت، ولی یک کفش که در قدر راحت باشه به پاش بکنی.
یا من میخوام براش غذا ببرم برای که تنها زندگی میکنه، به هر حال بیماره، غذا ببرم یا پرستاری بکنم و اینا مخالف هستن با من و بعد به من میگن که خب این الان روز به روز حالش بدتر میشه و بعدن تو میخوای چی کار بکنی؟ با پرستار بگیره؟ تو خودت 60 سال سن داری، چطور میخوای به این کمک
کنی؟ شما که نه ببینید عزیز، شما با توجه به نوع رابطه اونو نمیتونید دیگه حرکت کنید. بله به ایشون اگر حداقل امکانات مالی داری که از خودش مراقبت کنه باید بهش این گفت و تو بهتره یک کسی رو به عنوان پرستار بگیری. برای اگر ایشون سرطانی پرس کنی جهاز هاضمه داره، ماجرای غذا و اینا یه چیز عجیب و غریبی مربوط به مخصوص خودش میشه و بعد شما با احتمالا همسر و فرزند یا فرزندان من نمیدونم چی دارید که نمیتونید همچی وقتی رو صرف پرستاری کنید. بعدم شما تخصصی رو نداره، بعدم رابطه خوبی وجود نداره، بعدم از تو چیز خوبی در نمیاد. بنابراین اون قسمت دیگهش درست نیست. اینکه شما هر جا که میتونید که خیلی زندگی و برنامه‌تون رو به هم نمیرزه و کمک بود ولی یه دفعه عدم برادری بلند نکنید و پرستاری، برای که شما نه خواهر و برادری با توجه به نوع رفتاری که بوده و نه پرستاری دستیست و بعدم زندگی دارید، بیکار که نیستید، چون خودتون ازدواج کرده و بچه دارید، درسته؟
بله
بچه ها چند تا فرزند دارید؟
من دو تا پسر دارم.
اوکی. برحال ببینید از این خوبی و مهربونیتون رو متوجه هستم، ولی بر این حال هم شما یه دفعه نمیتونید به عنوان نجات دهنده وارد صحنه بشید، اونم برای یه آدمی. گفتم اگه میتونید چیزی تو زندگیتون رو به هم نمیرزه عوض نمیکنید، این کار رو بکنید، همطور که مثل داستان خریدن یه کفشه، به کاری به این که وضع مالیش چه ندید، اگرم باید کمکش کنید که این مراکزی که میتونن پرستاری داشته باشه. ولی اینکه شما برید یه همچین بیماری و سرطان پیشرفته ای رو شما پرستارش بشید، شما از پا در میاد، همسر و بچهاتون از پا در میان، بعدم ایشون این کار رو میتونه از طریق مالی با توجه به نوع رابطه بلی که با شما داره، خب یه پرستار که خیلی مواظبتر و مراقبتر و آگاهتر و مهربونتر از شماست.
آقای دکتر باید پول بده در قبال اون پرستار و حاضر نیست چنین کاری بکنه.
بنابراین یعنی
بهتره که
من نه دیگه اون دیگه درست نیست، اون یه آدمی که با توجه به نوع بیماری در خطر مرگ، حالا پولاشو میخواد ببره کجا؟ اونم به بچه‌هاش هم که نداده. بله اگر یه کسی بخواد کمکش کنه که به یک اعتبار هم درسته هم به دلایلی بعدم میتونه از اون بهره بگیره، دختراشم. شما با دخترها تماس بگیرید که پدرتون تو این شرایطی، ببینید شما چیکار میکنید بکنید و میتونید برش بکنید.
مثلا رابطه شون انقدر
بده
که دخترها همیشه آرزوی مرگ پدرشون
داشتن. بنابراین کسی که آرزوی مرگش رو دارن به کسی که حاضر نیست پولش رو در حالتی که به مرگ و زندگیش مربوط خرج بکنه، شما یه دفعه از راه میرسید میخواید کی رو کمک کنید عزیز؟ من کسی که بهش میگم دستتو بده بیارمت بیرون، دستشو نمیده، میگه تو هم بپر تو چاه تا دوتا اینجا گیر بیافتیم، من برای چی بپرم؟ یه حد دقل کاری رو که برای خودش باید بکنه که باید بکنی عزیز. به صورتی که شما ماجرا رو تعریف میکنید، شما هر جا که وقت اضافه دارید، فرصت اضافه دارید، یه کاری میکنید، ولی خودتون رو متعهد نکنید. حرف خانواده درسته، شما اگر خودتون درگیرشون کنید گرفتار میشید، بعدم گفتم مورد اعتراض هم قرار میگیرید. بنابراین راه معلومه، ایشون کمی پول داره، نمیگم پول داره، کمی پول داره، خرج خودش بکنه. برای که اون گفتم، بازم تکرار میکنم، یک پرستاری که پول میگیره به مراتب مفیدتر از شما ایست که رابطه بدی با هم دارید یا داشتید به مدت زیادی یا 15 سال و زمان خودتون خانواده و زندگی دارید عزیز. ماجرای
اگه همینطور بمونه، ببخشید بمونه و واقعا بپوسته تو خونه، خب واقعا وظیفه انسانی
نه وظیفه انسان نه وظیفه انسانی که اون آدم هم نسبت به خودش وظیفه انسانی داشته باشه. من نمیتونم کسی که میخواد بپوسه که پولاشو نمیخواد خرج کنه برم کمکش کنم عزیز. برای ولی چی بپوزه؟ شما چرا اینو تعبیر میکنی به یه همچی چیزی؟ ایشون میره اونجا و اگر از خودش مراقبت نکنه حالش اینقدر بد میشه که میفته تو بیمارستان، بعدم احتمالاً یه بیمه یه چیزی داره، خب بذار بمونه تو بیمارستان. عزیز من شما با رفتنتون اونجا نه دکتر میتونید بشید، نه پرستار، نه مهربون، نه یار، نه یاور. برای که این نقش مثل اینکه شما بگید حالا که یک کسی قلبش اینجوری و جراحی نیست من خودم میرم جراحی شما، خب شما همچین تخصصی ندارید عزیز. تو خانواده شما این رابطه ها سالم نیست. چرا؟ برای که شمایی که حاضرید الان چنین کارایی بکنید یک دهمش اگر قبلا مصرف میکردید رابطه رو بهتر میکردید. اگه به من بگید شدنی نبود، حالا هم دیگه شدنی تر نیست.
من بارها ما سعی کردیم باهاش در ارتباط باشیم بعد از جدائیش، ولی جواب تلفن ما رو نمیداد، نمیخواست با ما در ارتباط باشه.
منم که مریضه بره با خودش در ارتباط باشه، برای با پولش میتونه از خودش محبت کنه عزیز. بی خودی ماجرا رو انسانی و اخلاقی رو نمیدونم فامیلی نکنید، هیچ کنم از اینا نیست. برای عرض کردم آدم ها باید خودشون حداقل حاضر باشن که کمک بگیرن تا آدم بتونه کمکشون کنه. ایشون باید حاضر باشن هزینه ها رو بدن تا شما هم بتونید کنارشون باشید. ولی اگر به شما میگفت بیا هزینه بیمارستان و دکتر منم چون من خسیسم منی که دارم نمیدم تو بده، شما دیگه درست نبود عزیز. نه دیگه بیش از حد نجات دهنده و بیش از حد از خودتون با آتش نکشید که او گرم بشه که تازه گرمش هم نمیشه. نگران در و همسرم به خودم در و همسایم نباشید، چون غالب اوقات مشکل ما با خودمون از مشکلی است که بعدن فکر کنیم با مردم داریم. برحال متاسفم از آنچه شنیدم، در حد یک کسی که دودار دور مواظب و مراقبه این کار رو بکنید، ولی درگیر نشید. مگر اینکه شرایط و موضوع چیز دیگری است، ولی بر اساس آنچه که شما به من فرمودید من دلیلی بیش از حد برای آتش کشیدن خودتون نمیبینم. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
هفتم جون برای انتخاب قاضی دادگاه عالی لس آنجلس به فرد مستروپی رای دهید. فرد مستروپی بیش از 16 سال است که مقام معاونت دادستان منطقه را عهده دارد و اینک میتواند تجارب ارزشمند خود را در مقام قضاوت در دادگاه عالی لس آنجلس به کار گیرد. به فرد مستروپی دادستان آزار جنسی کودکان با شماره 158 رای بدهید. fredforjudge.com
Paid for by the committee for Fred Mestropi for Judge 2016, ID number
138479.
شنبه و یک شنبه 18 19 جون
بالا بلایی
مرتضی لایو از کسبین. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310 586-9301 310-586-9301.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجیه من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنین؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ هاوس آف اینشورنس، خانه بیمه. هاوس آف اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنسه. 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردیم. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهمی اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مطمئن هستم که هم اون همه زیبایی و واقعا جلال و جبروت اون منطقه و کوها و جنگل هاش براتون جالبه، هم فرصتی است برای راحت و استراحت و دوستی و آشنایی. ولی کشتی در حال سولد اوت شدن. البته ما عده اونقدر زیادی نیستیم ولی اینقدر هستیم که بتونیم با هم خوب و خوش باشیم. اینه که اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام، خوبیتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
اول بسیار میخواستم سوال کنم، شما همیشه
من یه سوالی بکنم، رایدار صداتون یه ذره شفاف بشه، صداتون خیلی غیر عادیه، ای میشه کاری براش کرد اگر
ما میخواستم سوال کنم به نظر شما بهترین سنی که شما میتونید جدا بشید از همسرتون و بچه هاتون صدمه نخوره کنید؟
هیچ وقت.
کمترین صدمه.
بچه ها بیشترین آسیب رو بین 8 تا 12 میخورن. خب معلومه 2 سال قبل 6 و 2 سال بعدش هم میشه، بنابراین بدترین دوران 6 تا 14 ولی بدتر از همش 8 تا 12.
من بچه های بزرگ دارم 18 و 21، ولی بادم میگن اشکال ایجاد میکنه توی روابط بعدیشون،
برای تشکیل
خانواده خودشون.
خواستم مدرسون بگیرم. آقای عزیزم، اینا که مقدار امور بدیهیه، شما چرا میخواید منو مورد سوال قبلی اگر بس در باره مقدار و میزان و درصدش اون خانواده به خانواده، بچه رو بچه، اینکه چه خبر بوده، چه خبر هست، چه خبر بعد از جدایی خواهد بود؟ چون جدایی که در روابطی که فرزند هست، نه بین پدر و مادر با هم به خاطر بچه ها، بین بچه و پدر و مادر تغییر نمی کن. و همجاست که خیلی از اوقات آدم ها 10 برابر یه خانواده دیگری تو همین سن و سال 18 و 21 ممکن آسیب ببینن یا یه دهم دیگری ناچار آسیب ببینن. من اونا رو هیچ نمیدونم. موضوع مهم اول اینه که یک شما هر دو، شما همسرتون هر دو چند سالتون؟
من 53
به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟
من از اورنج کانتی. ببخشید من میخواستم بهتون بگم مدت هاست من میخوام این کار انجام بدم.
نه اونو میفهم. نه میرسم.
ولی صبر کردم.
نه نه. به خاطر چی صبر کردید عزیز؟
بچه‌ها سن قانونی گرفتن که شاید که دادگاه انتظار نمیخواستن ببینن.
خب حالا اونا معلوم نیست انتخاب درستی بوده. برای که بسیاری از اوقات ازدواجای بعد آسیب بیشتری بچه‌ها می‌زنن تا طلاق. حالا اون یه قصه دیگه است، من حالا اون رو نمی‌دونم. نه سال من یه چیز دیگه است. چه مدتی از آمریکا هستی؟
سال هست.
پس بنابراین بچه‌های آمریکایی‌ان بیشتر اینجا متولد شد. بسیار خوب. به من بگید رابطه بچه‌ها با هم دیگه چطوره؟ چقدر با هم خوبن یا نیمه خوبن یا بدن؟
خوبه.
بسیار. به من بفرمایید هر دوی بچه‌ها رابطه‌شون با شما چطوره؟
خیلی خوب.
به من بگید هر دوی بچه ها رابطه شون با پدرشون چطوره؟
خیلی خوب.
به من بفرمایید که بچه ها بعد از احتمالا جدایی شما با کی زندگی خواهند کرد؟
من بنابراین
چیزی که شما حدس میزنید اینه که بچه ها بعد از جدایی هر کدام با دلیل نوع درس و کارشون اونا هم از هم جدا میشن، هم از شما جدا میشن و پدرشون هم توان مالی دادن هزینه های این جدایی رو داره.
بله.
خب حالا به من بفرمایید که شما اختلاف و اشکالتون رو در زندگی زناشویی چقدر غیر قابل حل و مشکل میبینید که فکر میکنید باید جدا بشید؟ یعنی واقعا به این نتیجه شما رسیدید؟
بله.
حالا به من بفرمایید همسرتون با این جدایی موافقن یا مخالف؟
من
کاری به اون ندارم عزیز. من دارم میگم ایشون.
من فکر میکنم
چی؟ ایشون هم با این جدایی موافقه؟
بله.
شما تصمیم قطعی و نهاییتون گرفتید که جدا بشید، همسرتون هم موافقن، بچه هم که تو این سنن، پدرشون هم حاضر هزینه شون بده، نگرانی شما چی عزیز؟
همین میخواستم ببینم قدمه به خاطر که اینا باید خانواده تشکیل بدن بعد از سالها زندگی آیا دوچار فکر
حالا شما که خانواده تشکیل دادید که ازش این همه بلا کشید چرا اینقدر حالا حساسی نسبت به خانواده اونا؟ بعد از اونا تا چند سال دیگه نخواهد بود؟ بعد به خاطر اینکه عزیز، به خاطر اینکه اونا اگر خانواده تشکیل بدن به دخترتون یا پسرتون 5 سال یا 10 سال دیگه، مادام که شما دوتا با هم باشید چه فرقی میکنه و چه فایده داره؟ بله
گفتم بخاطر همینی شما
زنی زدن. شما شک نشه، شما دنبال تایید و تصویر من برای طلاقتون بودید. منم هر حالی به طلاق را صادر کرده و شما را آزاد میکنم. علت چمین است که حتما به من مربوط نیست.
ولی
نه به هر حال وقت خود شما زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره بعد از جدایی؟
من بالا بعد برگردم ایران کنم
تا یک سمیتونم اونجا
کار کنم.
شما بعد از 20 چند سالی که تو امریکا بودید میخوایی برگرد ایران اونجا کار بکنی؟
بله من مطاری دارم جایی هست که میتونم کار کنم.
خب حالا فقط برای من یک کنجکاوی به وجود میاد که اگر درآمد شما تو این مدت 20 چند سالی که با هم بودید $100 بوده، درآمد همسرتون چقدر بوده؟
ندارم من درآمد
هستم. یعنی شما یه پزشک اومدید 20 چند سال تو امریکا اینجا هیچ کاری نکردی؟
نه به خاطر همین مسئولی که بینمون بوده نشده.
یعنی ممکنه من بگید اختلاف زن و شوی چه ارتباطی به شغل و کار داره؟
نه این موقع که چه میدونم چه بیر کنترول آدم کنترولی میگه یکی به شما نمیده از قرار نفس میتونید بگید نمیتونید بگید
آفه. حالا بنابراین ببینید از اگر شما نگرانیتون درباره اینه که تو این شرایط غیر عادی و عجیب و غریب ماندن شما خیلی فایده برای بچه‌ها داره، من شک دارم. فکر میکنید خیلی زیان داره؟ به حال با توجه به آنچه که بر اونها گذشته زیان افزونی از این به بعد نخواهد داشت. بعدم با بودن شما با هم فکر میکنم اونا خیلی به جای بهتری برسن. بعدم شما که خیلی مطمئنید، ایشون هم همینطور. بعدم شما برنامه دیگری داری که رفتن به ایرانه. حالا فکر میکنید برای بچه ها نبودن شما واقعا نه در زبان و در ظاهر چقدر اهمیت داری که بیشتر اوقات شما ایران باشه؟
باشون حرف بدم، ترجیح بدم
که من
سرگرم کارشم تا
اینجا
بدون کار
و
مشکلات.
خب اون که حتما عزیزم، ببینید عزیز، ما امروز دیگه توش تردیدی نداریم که در بزرگسالی دو چیزی که ما رو میسازه اگر خوب باشه و ویران میکنه اگر بد باشه، یکی شغل و کارمونه، یکی روابطمونه. شما شغل و کار با نداشتنش ای بسا به یک اعتبار بدترین کار رو داری، روابط هم که اینقدر خراب است. بنابراین با توجه به این وضعیت دلیلی وجود نداره که این رو اصلا نوع زندگی خوب بدونید. پس بنابراین اگر با توجه به زمینه ای که دارید و احتمال این که نمیتونید اینجا در همون رشته خودتون کار کنید ولی در ایران امکانش هست، خب بهترین کار برای شما ایرانه، توش تردیدی نیست. بنابراین حالا هم که ایشون به هر حال با این جدایی موافقن، بعدم اصلا به نظر میرسه خیلی ازدواجی هم نبوده که خیلی توش جدایی معنا پیدا کنه، در حقیقت یه جنگی بوده، حالا جنگ داره تبدیل میشه به جدایی و قطع جنگ. حالا ممکنه پشتش صلحی نباشه ولی قبلا هم دوستی توش بود. به هر حال امیدوارم که این راهی که همچنان بده در مقام مقایسه با بقیه راهی که میتونه خیلی خیلی بدتر باشه به همه شما کمترین آسیبو بزنه، ولی به هر حال طلاق همیشه بده، ولی خیلی از اوقات متاسفانه در مقابل زندگی خیلی بدتر انتخاب درستیه، در حالی که خودش به خودی خودش بده. امیدوارم آنچه که اتفاق از این بعد میفته برای هر چهار شما بهترین باشه، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
بیا جوون دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما، اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داره؟
آره، یکی از مشتریای بیمم زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون، چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ اگزازت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایید عزیز.
الو
جانم بفرمایید.
سلام بخشید. من میخواستم با شما در مورد درسم صحبت کنم.
بفرمایید.
اگه اوکی باشه من یک کمی بک‌گراند انفورمیشن از خودم بدم. من 23 سالمه، تازه از کمیونیتی کالج گرادویت کردم با AA هم دارم ترانسفر میکنم تو سایکولوژی. من
ببخش عزیزم جی پی ات چقدره؟
من الان 3.6 هم.
اوکی.
من مشتایلی که اینقدر لانگ طولانی کمیونیتی کالج بودم اینی که من تو های سکول انگزایتی و دپرشن داشتم و کلن همون های سکول تموم کردن برای من مشکل بود. نه که گریدان بد نبود، ایون تو آن رول بودم، ولی خیلی مشکل داشتم، باور نکردنی ابسنت بودم و این مشکلات اینجوری داشتم که الان خیلی بهتر شده دپرشن و انگزایتی، ولی بازم یک کمی هست. برای همین سال اول کالج خیلی کانفیوز بودم، نمیدونستم رشتم عوض کردم، کلن موتیویتد نبودم که درس بخونم.
نه سب کن عزیزم، سب کن. تو خودتو میشناسی من نه. اولا من بگو در دبیرستان به خاطر افسردگی یا استراب یا هرچه داشتی یه ابسنت یه چیزی گفتی، یعنی چه میکردی تایی که توی برای درسای برای آنه رو اینها بودیم، یعنی چجور مشکلت چه بوده؟
یعنی من حالم خوب نبود، صبح نمیتونستم از یعنی مادرم هم میدونست من صبح نمیتونستم پاشم، گریه میکردم که نمیخوام برم مدرسه، ولی جوری نبود که گریدان باشه فیل بکنم، اینجوری هم نبود. یعنی این وسط شاید حالا از این چیز هم بود، ولی بازم همیشه ای و بی این چیزا بود. یعنی من درس ها میخونم، اپشو کارت میکردم، میکاپ میکردم اگه یه روز نمیرفتم کلاس، گریدم خوب بود ولی اتندنس هم خیلی بد بود، شاید در هفته مثلا یه بار یا دو بار نبودم، یعنی اینقدر شدید بود.
به من بگو عزم چند تا خواهر و برادر داری، چندومی هستی؟
من اونلی چالد هستم.
اوکی. به من بگو چه مدتی است امریکا هستی؟
من حدودا 7-8 سالم بود با خانواده من اومدیم امریکا.
اوکی. یعنی با پدر و مادر؟
بله بله.
خیلی حالا بذار برگردیم به مورد کالج. چرا در کالج دو ساله‌ای که جنرال ایژوکیشنه و کسی از تو به یک اعتبار رشته نمیخواد اونجا درس ها رو نمیخونی، تازه میتونستی درساتو بعد از ظهر بگیری با انتخاب خودت تا حدودی الکتیوت رو بکنی، چرا اونجا اینقدر کشش دادی که الان شدی 23 عزیز؟
همینو میگه. من دو سال اولی که اونجا بودم نمیدونستم، اول بزنس رشتم بودش، بعد عوض کردم، تو واقعا موتیویتد نبودم درس بخونم، نه که نمیتردم، یونت کم برمی داشتم، هسته مثل پروکرستینه میکردم از اینجور کارا و گریدم خوب نبود اول کالج، واقعا خوب نبود، جی پی ام لو بود. این دو سال اخیر خیلی خوب مثلا زیاد درس خوندم، خیلی سعی کردم که جی پی ام الان کشیدم بالا. یعنی من قبلا ببخشید بفرمایید.
نه عزیزم نه، مرسی عزیزم. نه اونو متوجهم. بذار من به تو بگم، بپرسم عزیز، ماجرای افسردگی و استرابه یا هرچه هست رو دکترت معتقده کجا میاد و دیگر داری براش چی کار میکنی؟ چقدر بهتر شده؟
من هم تو های سکول دکتر رفتم، الانم هفته یه بار تراپیست میرم، یعنی سایکولوژیست میرم. خیلی با من کمک کردن، خیلی بهتر شدم الان، ولی خودشونم با دکترانم میگن دپرسیون و انگزایتی خیلی شدید نیست، برای همین هیچ وقت قرصی چیزی نخوردم، ولی خب سشن میرم الان، خیلی مثلا شاید نزدیک یه ساله که هر ویک میرم.
از کجا تلفن میکنی تو نسی؟
از کالیفرنیا.
تو کالیفرنیا کجای کدوم ایالته؟ کدوم شهرش؟
من نزدیک اورنج کانتی هم.
آخه از آخه به من ممکنه بگی؟ نه صبر کن، من نمیدونم، برام عجیبه که یه نوجوانی که باهوش مثل تو هفته ای دو سه روز مدرسه‌شو نمیده، افسردگی دیپرشن داره، چند سالی طول میشه تا فقط ای دیگریشو بگیره، بعد دکترش میگه من به تو قرص میدم اونقدر شدید نیست، حالا دکترت خوبه اسمش رو نمیبری؟ ولی
نه من این دکتر از اول نشه، من مشکلم اون موقع اینجوری بود، یعنی مثلا وقتی تو های سکول بودم این مدل، الان خیلی عوض شده، من اصلا ابسه نیستم، برای همین میگه من با این دکتر شاید یه سال دارم کار میکنم و خیلی هم کمکم کردن، الان اصلا خیلی عوض شدم، اینجوری مشکلاتی که میگم از قبلا هستش، الان دیگه مثلا واقعا شاید ابسن تو این دو سه سال اخیر اصلا نداشتم، ولی خب چون اولش کمی خراب کردم جی پی ام پایمون، برای همین طولانی تر از حدی که شد، الان هم مثلا نکی بگم یه ای ندارم، الان مثلا سه تا ای دیفرنت وانز گرفتم به خاطری که کلاسه مختلف فهمی داشتم، نکه اصلا هیچ کاری نمی کردم، ولی مثلا یونت ها من خیلی بیشتر از این یک بار ترانسفر میکردم چون کانفیوز بودم، بیشتر مشکل من در اینجا بودش.
خیلی خوب میدونم چی میگی عزیزم. من ماجرای اولا هنوز با دکتر دوران دبیرستان که صبح گریه میکردی به دکتر دوان نده مسئله دارم هنوز. دوم ببین عزیز، برای که من میخوام بفهمم مسئله دارم، کانفیوژن برای چی؟ که ای عوض میکردی دیگری، یعنی برای یه رشته تحصیلی، بعدم کسی که در هر هفته میره مشاوره تو دو جلسه میشه تکلیف رو روشن کرد، و بعدم کانفیوژن برای چی عزیز؟
نه اینا همه که بهتون گفتم داشتم برکنم فرمشون میگم، من الان مثلا دو سال اخیر دارم فقط سایکولوژی میخونم، یعنی الان دیگه فکر نمی کنم اونقدر کانفیوز باشم، بازم شاید ندونم بعد از اینکه بچه دارم بگم 100% کدوم راه تو سایکولوژی میخوام برم، ولی kind of short، یعنی الان میجام چون قبلا بزنس داشتم میخوندم برای توی کامیونیتی کالج، یعنی جنرال برای اون
کردم. آخه ببین عزیزم، تو برای چی میخوای بدونی که بعد از این که لیسانس گرفتی چی میشه؟ مثل من به تو بگم من نمیدونم سه سال و نیم دیگه ظهر نهار میخوام چی بخورم؟ خب ندون.
نه درست میگین، من دلیلی که الان اینو بهتون میگم چون سوالم kind of related به این، من الان برای این به شما زنگ زدم اینه که من I apply to مثلا a couple of UCs by Cal State، هر جا که من apply کردم قبول شدم همشون.
کجا قبول شدی عزیزم؟
UC Irvine، San Diego، Santa Barbara و I'm drawing a blank.
It doesn't matter.
Long and then Cal State time kid decision Long Beach Fullerton. You know, همه اینا شدن. ولی من الان دارم خودم personally decide میکنم between UC Irvine و San Diego. و پروگرامشون برای سایکولوژی کمی different، و برای همین باش به شما زنگ زدم کمی اینجا هم که گیر کردم نمیدونم چیکار کنم. مدل اگر اجازه بدین کمی explain کنم، مدلی که خودم بهتون explain کردم خودم هستم که الانم با اینکه گریدم خیلی خوبه، یعنی همه ایه، یه کمی به نظر خودم هنوز یه کمی اون پروکراستینیشن رو در خودم دارم و بازم به سختی درس میخونم، یعنی من آدمی هستم که نتریال تونت اندرستند میشم، ولی مثلا میبینی شب قبل تست فقط درس میخونم، قبل از اون اصلا درس نمیخونم، تست رو ای میگیرم ولی بعد از اون کامپلیتلی همه چیز فراموش کنم چون اونجوری که باید شاید درسشو نخوندم، و میترسم این یه مشکلی باشه وقتی ترانسفر کنم به یوسی به مثلا در اون حد. و الان سوال من اینه که بیتوین UCI و سندیگو اولا چی فکر میکنی شما، و چون پروگرامش دیفرنت اگر اجازه بدین کمی اکسپلین کنم در مورد چی میبی شما بتونی به سر
من متوجه هستم، فقط من بگو خانواده تو الان کجان، و بعد از اون تا یا در هر دو جا باید بری جدا زندگی کنی یا اینکه میتونی همچنان از خانه بری دانش کالج و دانشگاه
بری؟ دو تایشو باید جدا زندگی کنم، چون بازم به اورنج کانتی کمی راه هستش. ولی دلیلش هم که من اینا رو انتخاب کردم چون نزدیکتر به خودمونم قبول شده بودم. من حدوداً شاید یه سال پیش با شما هم صحبت کردم و این یه چیزیه که دکترم هم به من میگه که خوبه، اینه که شما گفتین انگزایتی مثل have separation anxiety و خیلی زیاد از حد با مادرم نزدیکم. شما گفتین بهتره که اگرم قبول شد، چون من در مورد این وقتی داشتم اپلای میکردم خودم یه سال پیش با شما صحبت کردم، گفتین بهتره که جداشی تو، یعنی بعد رو پای خود واسه همین زیادی دپند میکنی در این سن مثلا رو مادرتو اینا. و برای همینم هم اینه که یه کمی چویسم رو این دوتا بود که این دوتا آپشنش این که خودم زندگی کنم تنها، و اگر نه خودم مثلا مشکلی ندارم خونه باشم، ولی خب گفت آدم رو گفته بودم بهتره که دیگه مثلا این اکسپریانس رو داشته باشی.
اوکی ازم، من تا حدود درباره سان دیگو ارواین میدونم، ولی اون چیزی که نقطه نظر تو هست که برای تو تفاوتی که بر مبنای اون تفاوت میخوای تصمیم بگیری چی عزیز؟ یعنی پرسشون چگونه است جان؟
نگاه کنی UCI دوتایشون سایکالوجی پروگرامشون UCI اینه که خیلی امفسایز روی مهت و ساینس ندارن، و یعنی اون چیزایی که الان ریکوایر کردم من یعنی تموم کردم برای مهت و ساینسش. بیشتر الان وقتی بری فوکس میکنن روی کور کلاس سایکالوجی که اینم با دوتایشون بی ای، البته بی اس هم دوتایشون آفر میکنن، ولی این پروگرام هایی که دارم نگاه میکنم که این میگن بی ای ارواین مور توارد کلینیکل اند سوشال اند کلچرال سایکالوجی، که سان دیگو اینم بی ای، ولی پروگرامشون مور مثلا استرانگ تر رو مات و ساینس هستش، که الان وقتی برم مثلا این کورس ها از من لازم هستش که بیشتر از اینه که برداشتم وردارم. و خب اینه که همینش خیلی برای من سخته، چون این چیزایی که من خودم مشکل دارم، ولی خب به نظر خودم اگر بعدم بخوام گرادویت سکول برم نه نمیدونم، فکر کنم شاید سان دیگو فاوندیشنش استرانگ تر باشه برای اون، ولی راشو بخوام میترسم که تو ماچ باشه، نتونم هندل کنم، نتونم کلاسامو اونجوری که پیشم گریدایی که بگیرم، میدونی این چون الانم یه کمی چیز پروکرستینیشن دارم، میترسم که خودم یه دفعه پرت کنم آف ده یو نو نتونم.
ببین عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرح. اولا هر دو تا حتما باید بری یکی از این کالیفرنیا یونیورسیتی ها، کالستیت نه، برای که به هر حال یا سان دیگو یا ایروان، این شماره یک. دوم این که در یه زمینه های هر کدوم از اینها یه امتیازات دارن. سان دیگو وقتی میرسه به پایه بیولوژی و فیزیولوژی و پزشکیش خیلی قوی تره، و به همین جهت است که من فکر کردم شاید تأکید تو به روی یه مقدار درسای مربوط به زیر ساخت پزشکی یا روانشناسی باشه، که حالا با حرفایی که میزنی موضوع تو مت و ساینسه نه چیز دیگه. این یک. دو، با توجه به شرایطی که تو داشتی، تو فعلا قراره هر برنامه‌ای رو به خوبی پشت سر بگذاری، قرار نیست نگران آینده برای درست کردن یه پایه یا به قول خودت فاوندیشنی باشی که بعداً کارتو ساده تونه. سه، ماجرای ساینس حالا بسته به این که به چه تأکید داری خیلی از اوقات میتونه تا حدودی مهم باشه، ولی ماجرای مت خودش رو فقط در تجزیه و تحلیل‌های آماری نشون میده، و الا برای کسی که میخواد فوق لیسانس یا دکترای روانشناسی بخونه همین اندازه که کلیات ریاضی رو بدونه که زیاد نیست، و همینقدر که درس استاتیستیک و آمارش رو و مسائل مربوط به آمار رو بدونه که بعدا در کار متدولوژی و روش شناسی و استفاده از اون استفاده کنه مطرح. بنابراین من فکر میکنم با توجه به آنچه که گفتی و فاصله ای که هست که حتی اونقدرها نیست، خب برای تو UC ایرواین میتونه بهتر باشه، همون بار سنگین تر رو نداری دیگه، وست تو پریرکویزت های تازهی رو نمیخوان یا درسایی رو نباید پشت سر بگذاری، هم اون اندازهی که بعدن ضرورت داشته باشه اگه بخوای فوق لیسانس و دکترا بری آمار رو بدونی، میتونی خودتو برسونی زمین از این حال یه مقدار گیر و گرفتار همراه با استراب و وسواست هم مخصوصا با توجه به درسایی که میخونی بیرون آمدی. بنابراین منی که امروز $10 در میارم و همشو احتیاج دارم، قرار نیست که $2 بذارم کنار برای 5 سال آینده که شاید به اون 2 دلار احتیاج داشته باشم. اینه که من فکر میکنم تو دنبال این بخوای بری که بخوای پایه ها تو محکم کنی، چون تا با حالم همین بازی رو یه جوری در آوردی سر سه تا AA دیگری هایی که گرفتی. نه این نفیزه نفذیست. بنابراین اگر بحث درباره تفاوت این دو جاست، تکلیف تو روشنه، تو میره اروانی.
بله. اوکی، شما چیز دیگه؟
نه، من تنها چیزی که به تو میتونم بگم از اولا دختر خوبی است، این شماره یک. دومی که عزیزم من نمیدونم چرا ریشه افسردگی استرابت رو نکنده، برای اینکه این همه مدت از دوره دبیرستان تا به حال فرض کن 16-17 سالگی الان 23 سالته، 6-7 سال چطور تا هنوز موضوع افسردگی و استراب و وسواسته؟ دکترت حتما خوبه، ولی باید کار بهتری و بیشتری با تو
شما به نظر شما با من صحبت کردین، یعنی میدونم of course over the phone نمیشه، ولی you think که من مثلا باید قرصی چیزی
من فکر میکنم چه دلیل داره. ببین عزیز، چه دلیلی داره که برای مدت 6 ماه روی قرص نباشی؟ برای اینکه میتونه تغییرات اساسی اونجا. حالا چند تا سوال منو جواب ده. یک،
بله.
تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی، استراب، وسواس، خشم یا هر بیماری دیگری بوده؟
هستش. بیشتر افسردگی نه، ولی انگزایتی و مثلا آسیدی و اینا هستش تو خانواده.
به من بگو که پدر مادر هر دو چند ساله؟
مادرم 48 سالشه حدودن، پدرم هم فکر کنم 57-58 سالشه.
به چه مناسبت فقط یه دونه بچه آورده؟
میخواستم بچه دیگه، ما مادر اسپشلی مادرم خیلی خیلی میخواست، نشد، مشکلی داشتن و تونستن دیگه حل کنم. بچه هم راست رو بخوام بابام هم خیلی نمیخواست، این مشکلات بیتوین خیلی کلن دوتایشون بیتوین هم دیگه هم مشکل داشتن، ولی به خاطر این داری نشد. ولی میخواستن.
برحال به نظر من عزیز، تو باید شر افسردگی و استراب و وسواس رو از خود دور کنی و بکنی، چون من هیچ دلیلی نمیدونم این همه مدت طولانی آدم تو امریکا باشه، امکاناتو داشته باشه و نره. من البته با این گفتگوی سطحی تلفنی نمیتونم، ولی من هیچ دلیلی هم نمیدونم تو 6 ماه قرص نخوری، دوا مصرف نکنی که ببینی چه خواهد شد. چون شاید برخی از اینا مثلا با توجه به زمینه ارثی، خب کسانی که افسردگیشون یا وسواسشون یا اوسیدی ابسسیو کمپالسیو دیسوردرشون زمینه ارثی داره، خب معمولا به دارو بیشترین جواب رو میدن. علتش هم این است که هر چی زمینه ارثی تر مایه به یک اعتبار فیزیولوژیک و به ویژه بیولوژیک اون سنگین تره، در نتیجه خب دارو مستقیما اونجا کار میکنه و ضمن تاثیر میذاره برای که ساین و سیمتومایی که تو این زمینه وجود داره رو از بین ببره. بنابراین به نظر من نظر دکترت رو بپرس و بگو که من چرا یه سایکیاتریست نبینم، و من فکر کنم دیدن یه سایکیاتریست داروی کمی برای افسردگی و اضطراب و وسواس تو که ترکیبایی از این بابت هست برای مدت 6 ماه یا 9 ماه، مخصوصا وقتی میخوای کالج رو شروع کنی، ای بی نداره، از حالا شروع کن، برای اینکه این داروها 5 تا 6 هفته طول میکشه تا بتونن اثر خودشون رو بکنن و بالانس رو برقرار کنن.
ببخشید میدونم ازتون بهتون یه چیزی بگم، من حدودا شاید یک 6 ماه تا یه سال پیش بود، این در این حدود من تست توارم دادم، چون خیلی صحبت شما کرده بودی، گفتم شاید من ADHD چیزی دارم، برای همین مشکل فوکس دارم. رفتم پیش دکتر محمدی، یعنی اسمش، خود همون دکتری که شما رکمند می‌کنه، خیلی خوب بود به من. ایشون خیلی خیلی low percentage of ADHD رو من پیدا کردن که کمی راشو بخواین گفتن یعنی در حدی نیست که مثلا مشکلی داشته باشی، خیلی low اومده. من خودم نمیدونم، من خودم فکر میکردم شاید دلیلی که نمیتونم فوکس کنم و motivated نیستم شاید همین باشه، چون واقعا نمیتونم فوکسم. الان با آدم صحبت میکنم هیچ وقت هیچ کی نمیتونه اینو بفهمه، چون خیلی میتونم خوب کانورسیشن نگردم، ولی تو کلاس یه چیزی میشنم واقعا حواسم نیستش، میره یه جای دیگه. من فکر میکردم شاید این ADHD باشه، ولی ایشون هم گفتن که خیلی low percentage.
خب وقتی تست توای تو کمه و خفیف attention deficit hyperactivity disorder رو مشخص کرده، ولی نگاه تو به کل خود زندگی یا درس یا کلاس دینه نشون دهنده اینه که اون کمبود توجه و تمرکز، نه بیش‌فعالیتی، یعنی ADD تو ناشی از افسردگی، اضطراب و وسواسته. بنابراین وقتی افسردگی، اضطراب و وسواس از بین بره، اون پراکندگی ذهنم از بین میره، چون ما به سه دلیل ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشیم. دلیل اول اینکه این رو به عنوان یه آسیب سیستم عصبی یا مغز داریم که در شما خیلی خیلی خفیفش، اونم با هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی همراه داره. دو، نتیجه بیماری های بویژه روانی مثل افسردگی، استراب، وسواس، خشم، احساس گناه، احساس شرم و خجالت که ترکیب اینا سبب میشه من اون توجه و تمرکز نشه بشم. و سه، من عادت کردم به پراکندگی ذهن و یه مقدار رویای خیالی بودن که در مورد شما بدانید که بچه تکیلی کمی هم اونجا صادقه. یعنی شما درگیرید به نظر من اینه که از یه طرف خفیف ADHD رو داری به دلایل احتمالاً ارثی و آسیبی که سیستم عصبی ده. از جانب دیگه افسردگی و استراب و وسواس دامده یه مقداری کمبود توجه و تمرکز رو موجوره. از جانب دیگه بچه تک و تنها بودن تو رو یه مقدار رویایی و خیالی کرده و بنابراین خیلی راحت در به قول معروف واقعیت رو میبندی و میری سراغ رویا. و اینا دست به دست همیده سر کلاس که میشینی. اگر به اندازه کافی اون کلاس برانگیزنده و تحریک کننده نباشه و نتونه استیمولیت کنه به هر حال تو و ذهن تو رو، زمینه فراهم میکنه برای این که بزنی به بیراهه و اینور اونور بری. و همینجاست که اشکال کار تو در اینه که مثل آدمی نیست که دستش شکسته، ولی آدمی است که سنش بالاست، کمی دستش درد میکنه، کمی پاش درد میکنه، کمی زانوش درد میکنه و دکترم براش چیزی نداره. بنابراین توصیه من به تو اینه که از به دلیل اینکه موضوع اصلی و اساسی تو ADHD یا ADD نیست، موضوع اصلی و اساسی تو افسردگی اضطراب وسواسه، اون از شرش رو خلاص کن خودتو. مطمئنم تو اون زمینه بهتر و بهتر خواهی شد. منم هیچ دلیلی نمیبینم با توجه به حرفایی که با هم زدیم که نتونی فوق لیسانس و دکتراتو بگیری و از این بابت خوشحال بشی. زمین رشته هم داری میخونی که مقدار زیادی در مسیرش به خودت میتونه کمک کنه. بنابراین ایرواین بمون، روانشناسی تو بخون، پشتش هم بدونی که استراحتی بکنی، از لیسانس به فوق لیسانس، از فوق لیسانس برو دکترات و ببین که چه میشه. ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، واقعا لطف کردین. Thank you very much.
You're absolutely welcome. عزیز خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
چنگ رجمن بعد از چند پیام. بابا باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس،
سلطان قلب ها تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی قلبت میمیره، نمیدونم.
همراه با یک نام و یک ست صدا مایکل
گوشید و مردا تا صدا یه سر آروم کنه داره بیمار تو رو رو تو نیستیم شده این خونه.
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی، تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 777 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 777 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 777 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف، هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف آفریننده طعم سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.vilatravel.com Vila Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بفرمایید خانم.
خسته نباشین. ببخشید من میخواستم راجع به خودم با اتون صحبت کنم. اینکه من تقریبا 3 ساله که از ایران خارج شدم، بنابر یه دلایلی که میخواستم ادامه تحصیل بدم ایران نمیتونستم، و اینکه الان که از ایران اومدم، وقتی که قبل از اینکه بخوام از ایران خارج شم به دو تا خواهرام گفتم که بیاین همگی با هم بریم و اونا قبول نکردن و من تنها اومدم اینجا.
ببخش عزیزم، ببخش. اولا پشت فرمون هستی رانندگی میکنی؟
نه نه، ولی جای شلوغی بودم، ببخشیدم و میرم یه جای خلوت.
اوکی عزیزم، سوال من از اینی که چند تا خواهر برادر داری و همه سنشون چقدره؟
من فرزند چهارم خانواده هستم، یعنی فرزند آخر. یه خواهر و یه برادرم نزدیک 15 سال از من بزرگترن. بعد یه تفاوت سنی بین من و خواهر سومیمه که من و خواهر سومیم با هم 5 سال، یعنی تفاوت سنی ما دوتا آخریا با اون دوتا اولیا زیاده، 15 ساله.
بالاخره این معمایی که سن خودت چقدره چی عزیز؟
من 27 سالمه.
آکی عزیزم، تو این مدت چی خوندی عزیز؟
من تقریبا 2.5 سالمه که اومدم. الان فعلا کالج میرم و دارم میخوام که، یعنی واحدهای اکانتینگ رو دارم برمیدارم.
ولی در ایران دانشگاه نرفتی یا من نتونستی بری؟
نتونستم برم.
متوجه. حالا اینجا که اومدی تو، با وجودی که به خواهرها، آیا اون دوتا خواهرای که یکشون 5 سال یکشون 15 سال، اونا ازدواج مگه نکردن عزیز؟
چرا، ازدواج کردن، ولی من دوست داشتم که تنها وارد مثلا مهاجرت نکنم و ازشون خواستم که بیان.
آخه دوتا دختر که از تو 5 سال و 15 سال بزرگترن، مثلا یکشون 30 سالشه که 40 سالشه، اون ازدواج کردن. بچه‌ها حالا به فرمان شما که میخوای بیای درس بخونی، همه به عنوان ایل و قبیله راه بیفتن، تو میخوای بگی مثلا یه درس برام جالب نگاهه.
آره چون شرایط توی ایران سخت بود برای ماها، من این پیشنهاد رو دادم به خاطر بچه هاشون که بیاین همگی با هم بریم، چون میدونستم که اینا بالاخره بچه هاشون که بزرگ بشن به یه سنی برسن، به خاطر بچه هاشون مجبورن که از ایران خارج شن. و حالا مشکل من اینه که اینا الان خارج شدن از ایران ولی یه کشور دیگه ای هستن، و مشکل من الان اینه که من از این بابت ناراحتم، این که یک پیش اونا نیستم، دو این که الان وقتی که داشتم می اومدم به این موضوع فکر نکردم، به مهاجرت فکر کردم ولی به این موضوع فکر نکردم که پدر مادرم تنها میشن. ولی الان که خواهرم اینا الان از ایران خارج شدن، من خیلی استرس و دلهوره پدر مادرم رو دارم. خب سنشون بالاست و من خیلی ناراحتم از این بابت که اونا رو اونجا تنها گذاشتیم.
چرا اونا تنها هستن اونجا؟ عزیز تو یه دختری هست، یه حرفایی میزنی که آدم فکر کنه یا 27 ماهته. آخه این وابستگی ها یعنی چه؟ اون سخنرانی اول در حالتی که من به اونها گفتم که بیایید و نیامدن، حالا سخنرانی بعدی که نمیدن چی شد، صدای دفعه بدتر شد. عزیز کجایی تو؟
من دارم راه میرم توی خیابون.
نه خب آخه یه گوشه بیست ازم چون باید میپیچه تو تلفن. ببین عزیز، شما قرار نیست که به این وابستگی که در حد عادت و اعتیاد و بیماری کار نشوش. یعنی چی تنهاست؟ دو تا آدم هستن 60 سال 70 سال زندگی کن توی کشوری، یه شبکه ای از دوستان، فامیل، آشنایان، ارتباطات، محیط، زبان، فرهنگ دارن. تو اینجا تنهایی، اونا ولی چی تنها؟
خب من فکر میکنم که من برگردم، چون نمیدونم، چون احساس میکنم که اونا ازدواج کردن و مسئول زندگی خودشون هم، ولی من چون مجردم شاید وظیفه دارم.
اصلا حرفای عجیب و غریب میزنی. تو اگر به خاطر خودت میخوای برگردی برو، اگر به خاطر اونها میخوای بری دست از این بازی بردار. عزیز تو اصلا چرا بزرگ نشدی؟ تو این دفعه چرا 27 ماه موندی؟ 27 سالتون؟ چرا مسئولیت زندگیتون نمیپذیری؟ و چرا قبول نمی کنی که تو قراره با پاهای خودت را بری، با مغز خودت فکر کنی، با زبون خودت حرف بزنی؟ پدر و مادر تو که در یه شرایط عجیب و غریب بدی نیستن که احتیاج به کمک دارن، بلو تو بری اونجا تبدیل بشی به یه کسی که نتونی تو زندگیت پیش بری. آخر کارم دیگه اگر اتفاق خوبی بیفته که حالا بسته به این است که خوب تلقیش کنی یا نه، مثلا ازدواج کنی بعد با ازدواج باز همینجوری بمونی، اصلا اینقدر به نظر من غیر عادیه که تو فکر میکنی که من از ایران اومدم دوتا خواهر و مثلا برادرام یا سه نفر دیگه اونجا هستن، بعد اونا اومدن قومدن که اومدن در مادرتون تو کشور خودشون دارن زندگی میکنن، مثل اینکه من از خونه بیام بیرون بعد نگران باشم که برادر مادرم تو خونه، اونا چه آسیبی میبینن. تو اگر حوصله درس خوندن نداری، مسئولیتت رو نمیخوای قبول کنی، حوصله استقلال و آزادی نداری، دنبال یه مقداری یه جوری بچگان زندگی کردن، مامانمو میخوام، بابامو میخوایم هستی، خب باید بری مشکل حل کنی. از این که اسمش ابدا محبت نیست، ابدا اسمش مسئولیت نیست، فقط و فقط عادت و اعتیاد، حتی وابستگی هم نیست، مثل ادیکشن. یعنی بهانه و دلیل تو اینه، علاوه اونا با توجه به محدودیت هایی که تو داشتی نفسی درس بخونی، امید آرزشون این بوده که بیای اینجا برای خواهید یک کسی بشی، تا حالا میخوایی بری بشی مثلا کنار اونا بیستی که چکار کنی؟ ولی اصلا من تعجب میکنم عزیز که تو این بازی رو درآوردی. تو هی به من بگی که من از اینجا نه به خاطر دیگران، به خاطر خود خودم، با اینکه اینجا مسئول باشم و مستقل باشم و درگیر کار و فعالیت بشم و بخوام رشد بکنم و از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، به دلایلی که به نظر من هیچ درست نیست، نمیخوام، میخوام برگردم ایران، برم اونجا کنگر بخورم و لنگر بندازم. خب بفرمایید. ولی اینکه من یک دفعه نفهمیدم و از قبل فکر نکردم که پدر مادر من اونجا تنها میشن، اصلا خنده‌دار هستی. پدر مادر تو اگر بویی از پدری و مادری برده باشن که حتما بردن، خوشحالشون اینه که تو روش کنی و به جایی برسی. ما که نیومدیم تو این دنیا که به هم دیگه بچسبیم. آخه این که درست نیست عزیزم. اصلا این نه کار طبیعت تو گیاهان، نه تو کار حیوانات، نه تو کار انسان. ما قراره برسیم به مرحله استقلال و آزادی و بتونیم رو پای خودمون بایستیم، برای که زندگی رو باید ادامه بدیم، رابطه خوبی با اونا داریم، ارتباط داریم، مهر و محبت داریم، کمک و یار هم هستیم. در وقتی که ضرورت و اضطرار هست با همین، ولی هیچ دلیلی نداره که من بیام زندگیمو ببندم که من خواهم کنار پدر و مادرم باشم. من تو همین صحبت امروز دیدید اون خانمی که میخواست به برادر سرطانی در حال مرگش هم برسه، که به نظر من با اون حرفایی که میزد بوی اون رو میداد، دلیل نمیبینم عزیز. من این محصم فکر میکنم مادر و پدر شما به همچین حضور تو اونجا احتیاج داشته باشه.
نه آقای دکتر، هر وقت باهاشون صحبت میکنم و خب میگم که مثلا من برمیگردم پیشتون، کاملا مخالفت خودشونو میگن.
بنابراین به پدر مادرت بگو یه دختر خود چلی دارید اینجا در 27 سالگی که داره فکرهای عجیب و غریب میکنه، دختر دست بردار از این باز.
میدونم که خودم این طرز فکرم اشتباهه، ولی نمیدونم، شاید احساس میکنم شاید خیلی تنهایی این فشار این فکر رو آورده تو ذهنم. نمیدونم، خودم میدونم اشتباهه.
نه من یه حرف بد بزنم البته. آماده هستی؟ بچه آخری بد جوری لوس بار اومد. خیلی تو رو نوازشت کردن، عروسکی باید رفتار کردن، این بغلت کردن دستون، بغلت کردن دستون، حالت بده دختر. بازی رو ول کن، زن شدی، یه آدم بالغی هستی، رو پای خودت بایست. مامانم رو میخوام چی؟ اونا تو رو نمیخوان، نه به خاطر اینکه تو رو نمیخوان، به خاطر اینکه میخوان برن تاریخ خودت یه کسی بشی. فشاری که تو اون محیط و جامعه بوده به تو اجازه رشد نداده. حالا که امکانش پیدا شده، چرا من توی زندان و قفسی بودم تکون نمیتونستم بخورم، درمو باز کردم من برگردم بگم باز باطمه نمیخوام پرواز کنم چون میخوام همجوری کنار شما بمونم. آخه عزیز، اونم تازه وقتی اونها مخالفن، که گفتم حتی اگر کمی هم آدمای عادی باشن که مطمئنم خیلی بهتر از اون هستن، برگشتم میگن برو دوباره کار زندگی. ولی احساس گناه برای چی؟ ما از کی تا قرار بمونیم کنار هم که با هم مثلا بمیریم؟ اصلا این اصلا قاعده طبیعتی نیست عزیز. اریک فرام تو کتاب هنر عشق ورزیدن میگه اگر نوزاد انسانی در وقت تولد میدونست یه روزی از مادرش جدا میشه، از دم از وحشت میمرد. ماجرای استراب و فشار در اثر جدایی رو میشناسیم، یعنی این جدایی استراب به وجود میاره، ولی این تنها راه رشده. و به همین جهت است که مولانا مثنوی رو شروع میکنه بشنو از نی، چون حکایت میکنه از جدایی ها شکایت میکنه، ولی جدایی اساس رشد عزیز. بایر تو با تو شکم مادرت میمودی، مادر تو با بیرحمی وقتی تو به این دنیا اومدی بند ناف تو برید، موجودی که هرگز به هیچ وجه در هیچ شرایطی امکان زندگی نداره، ولی اگر بند ناف تو رو نمیبرید خودش میمرد، تو هم میمردی. یه قاعده طبیعت عزیز. یه سیب، یه پرتقال که میتونه رو درخت بمونه تا بپوسه، جهان وقتیست که او رو ازش استفاده کنن، دانش رو دوباره بکارن که این دانه درخت بشه. قاعده اینه، قاعده این که من میچسبم به اینا که نیست عزیز. وقتی برمیگردم میگم دوتا گرفتاری، دوتا مسئله، دوتا مشکل، حتی به خودم اجازه دوتا بدبختی و بیماری ملت ایران داره، یکی وابستگی، یکی مهتلبی. و تو دقیقا داری اونو من نشون میدی عزیز، وابستگی. و از یه طرف دیگه اینکه من یه کارایی میکنم به خاطر شما که شما منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. یعنی دقیقاً سمبل اون دو تا گرفتاری فرهنگی است عزیز. فرزند آخری خب معلومه زمینه‌شو برای این فراهم بده. ابداً عزیزم، تمام شادی و رشد و خوبی و خوشحالی تو بزرگترین عامل لذت و رضایت پدر و مادرت. روزی که تو رشدتو بکنی، روزی که تو برای خودت کسی باشی، روزی که رو پای خودت. اینجا بی خودی تنها نمون. علت تنهاییت واسه اون فکراست. این همه آدمن، این آدما بسیاریشون خوبن.
نه تنها که نیستم، دوست آشنا زیاد هستن، ولی میگم شاید به خاطر اینکه خیلی همون حرفی که شما زدین خیلی وابستم یه جورایی، که اینم میدونم که اشتباه.
همیشه از وابسته خانم معتاد. معتادی عزیزم عادت و اعتیاد قربونه. نمیدونم با من اگر آشنا باشی، من یه جدالی دارم در هر فرصتی استفاده میکنم برای کوبیدن ماجرای وابستگی و مهربانی. عزیز، اینا ما رو از پا در میاره، اینا همه چیزو برباد میگه، اینا در حقیقت دوخته شدن توی به پدر و مادرت که همه رو از پا در میاره، هم اونا رو هم تو رو. عزیز، موفقیت تو، رشد تو، خوشحالی تو، شادی تو، لذت و رضایت تو از زندگی آرزوی پدر و مادرت، نه اینکه بچسبی کنار اونا. اصلا ما اصلا کسی قرار نیست که یه مرغ پرکنده‌ای رو کنار خودش بخواد، یه شاهین و عقاب دور پرواز رو میخواد که آسمونا رو طی کنه. عزیز، ولی اون که نهایت خودخواهی و نادانی و بیماریه که من بخوام بچم بچسبه من و کنار من باشه که من تنها نباشم. من چرا باید اینقدر آدم بدی باشم که با هیچ کس نتونم باشم و بخوام بچه هامو به چپ خودم بچسبونم؟ و تو چرا باید فکر کنی از زنده و زندگی کردن و زنده ها بگریزی برای که میخوای بری سراغ خاطرات و بازی های گذشته؟ اصلا فراموشش کن عزیز، درستو میخونی، کارتو میکنی، هر اندازه سخت و مشکله بهتر، برای اینکه باید از تو آدم بهتر و برتری بسازه و این کارو میتونه بکنه. عزیز، اصلا فکرش هم نکن، مسئولیت و گناهش هم نیست به حساب من. من بعد هر وقت رفتم اونجا نسبت تو رو هم با خودم میکشم. برای خوش آشتم باید صحبت کنم.
خیلی ممنون، مرسی از راه نمایی.
موضوع خواهید باش،
ممنونم،
خدا نگهدار.
مرسی، خدا.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
من برای پسرم تماس گرفتم. حالا سوالام خیلی زیاده. این دفعه برای پسرم سوال میکنم. بعدن هم اگه بشه باز زنگ بزنم سوالای دیگه هم میپرسم. من یه پسر 12 ساله‌ای دارم.
ببخش عزیزم. میشه تلفنتون کاری بکنید که صدا شفاف‌تر باشه؟ اگر میشه ممنون میشم، اگر نه که هیچ.
الان خوب آقای دکتر؟
بهتر شد. همینجا که قطع کردم، چند تا فرزند دارید عزیز؟
من یه دونه پسر دارم، فقط یه بچه دارم که 12 سال و نیمش هست. بعد الان حدود 10 ماهه که مهاجرت کردم باهاش، دوتایی اومدیم کانادا و از پدرش جدا شدم. البته طلاق رسمی مو نتونستم بگیرم چون در ایران منو ممنوع خروج کرده بود و میگفت طلاق نمیدم، ولی به هر حال طی اتفاقایی که افتاد جریانش طولانی، بالاخره من تونستم با پسرم از ایران بیام و الان در کانادا هستیم. پدرش یک مرد بسیار بد اخلاق، بد دهن، بی‌مسئولیت و الکلی بود و ما همیشه تو ایران دوستایی تنها بودیم. در روز به روز میرفت ما رو تنها میذاشت. خانواده‌ای بودن که همه درگیر تریاک و الکل بودن و البته ما یکی از روستاهای اطراف تهران بود، اطراف شمال بودن و ما خیلی با هم اختلاف فرهنگی داشتیم. من یه ازدواجی کردم که اصلا دلم نمیخواست این ازدواج انجام بشه به خاطر اذیتایی که برادر خیلی متعصبی که داشتم توی خونه اون ازدواج کردم و میخواستم که زودتر از اون محیط دور بشم. به هر حال خیلی زود باردار شدم و 12 سال زندگی رو خیلی سخت تحمل کردم چون راه به جایی نداشتم. دلم نمیخواست برگردم خونه پدرم. برادرم میگفت اگه بیای من میکشمت، طلاق مثلا آبرومو میره و اینا. خلاصه در حال من با پسرم الان کانادا هست.
ببخش عزیزم ببخش عزیزم، الان شما چند سالتونه؟
من الان 35 سالمه و 23 سالگی ازدواج کردم.
متوجه. و توی مدت درسی چیزی هم خوندید بعد از دبیرستان؟
بله، من وقتی که ازدواج کردم مهندسیمو گرفته بودم. بعد تو همون 12 سالی که زندگی کردم تونستم فوق لیسانسم هم بگیرم توی یک رشته مدیریتی. در سال اول دانشگاه هم بودم، درس فعلی میخوندم و چون از با همسرم هیچ وقت زندگی خوبی نداشتیم و میگم ما همیشه تنها بودیم، جدا میخوابیدیم و بسیار آدم بیادب و بددهن و بیتربیتی بود و سر بچه خیلی داد میزد. بچه هم خیلی ازش میترسیدم، میشه رابطه خوبی با هم نداشتم و خیلی وابسته به من.
ببخش عزیزم، اگر این چنین بود باید به سوالی که بزنم، چرا او نمیخواست از تو جدا بشه و طلاقت بده؟
برای که میخواست اذیت کنه آقای دکتر. تمام 12 سالی که ما ایران بودیم این من رو تهدید میکرد، یعنی من تکون میخوردم میگفت بریم طلاق بگیریم و من گریه میکردم میگفتم که من نمیتونم طلاق بگیرم، تو رو خدا حالا زندگی کنیم، خواهش تمنا. ولی آخر فخری که من خودم تونستم کار کانادا رو درست کنم، خودم اقدام کردم از طریق اسکیل ورکر و همه کار رو کردم، وقتی که دید راهمون به کانادا باز شد و حالا من یه راه به جای خوبی دارم که بتونم از اون محیط متعصب و ناجور ایران، از خانواده‌ای که داشتم دور بشم و حالا خیلی زندگی بهتر میتونم اینجا داشته باشم. فقط همین که اذیت کنه میگه حالا دیگه طلاقت نمیدم. و ما 8-9 ماه درگیری شدید داشتیم، البته من تا جایی که میتونستم به خاطر بچه سعی کردم جنگ و دعوا و اینا نباشه. و به هر حال میگم داستانش خیلی طولانیه. من تونستم بیام و پسرم الان خیلی فکر من مشغول میکنه، چون ما یه دارم سال 2014 اومدیم اینجا و منو خیلی اینجا اذیت کرد، پولامو ازم گرفت، منو مجبور کرد برگردم ایران، نمیخواستم برگردم ولی چون اصلا خبر نداشتم که چقدر دولت کانادا خوبه و حمایت میکنه، هیچی نمیدونستم، برگشتم ایران و اونجا اون موقع منو گول زد، گفت بیا بریم ایران دوباره برمیگردی. وقتی رفتیم پاسپورتمو برداشت و منو پسر رو ممنوع خروج کرد و گفت دیگه خواب کانادا رو ببینی. و بچه یه مقداری میگم حالا اینا رو من اگه بشه انشالله دفعه بعدی تماس میگیرم و باهاتون صحبت میکنم. الان بیشتر از پسرم میخوام ازت سوال کنم. توی این داستان خیلی اذیت شد و خیلی موقع چون آدم بسیار عصبی بود و داد میزد، یعنی با کوچکترین حرف من هیچ وقت باش حرف نمیزدم، چون تا حرف میزدم داد میزد و این بچه اینا همه رو دیده بود، فریاداش و داداش و حتی اینجا تو کانادا نزدیک بود منو بزنه. من اون موقع نمیدونستم که چقدر اینجا میتونم از خودم حمایت کنم، فقط میدونستم یه 911 وجود داره ولی هیچ وقت زنگ رو نزدم به خاطر بچه، دلم نمیخواد کار اونجوری بالا بکشه. بچه این صحنه ها رو دید، ما برگشتیم ایران، به هر حال به هر بدبختی و معمول خروجی و هرچی بود تونستم برگردم. و ولی آقای دکتر زندگیم به طرز معجزه آسایی عوض شد وقتی اومدم اینجا. من بدون پول، یعنی هرچی پول و طلا و زندگی هرچی داشتم بهش دادم که بتونم بچه رو بگیرم از ایران بیام بیرون و در واقع یه جورایی میتونم بگم بچه شو به من فروخت. بچه رو برداشتم و با دست خالی اومدم کانادا و خب خدا رو شکر اینجا علاوه بر اینکه دولت خیلی حمایت میکنه و خیلی خوبه، بعد از یک ماه با یه آقای وارد رابطه شدم بدون اینکه بخوام که نمیشه بگم، خب منم خودم علاقه داشتم ولی ایشون خیلی اصرار زیادی داشتن و خیلی به من ابراز علاقه میکردن. من چون حرفای شما رو همچه شنیده بودم که بلافاصله بعد از جدایی نباید وارد رابطه با کسی بشین و باید یه مدت به خودتون استراحت بدین و من احساس میکنم که یه آدم زخمی هستم که از یه طوفانی اومدم بیرون، ولی با این آقا اینقدر با من همیشه با محبت و مهربونی و خیلی با صبر و وسیله زیاد رفتار کردن و خیلی کمکم کردن، همه جا با شکیبایی زیاد با ما رفتار کردن و الان واقعا زندگی میتونم بگم واقعا یه معجزه بود که همه چی یه دفعه عوض شد. پسر من الان شاید بگم 9 ماهه که انگار که خدا اون پدر رو برداشت، یه پدر خیلی خوب براش گذاشته، بسیار رابطه خوبی با هم دارن، یک مرد بسیار مهربون، بسیار من حتی از خوبیاشون بگم کم گفتم، اولا خیلی با شک و تردید باشون رفتار میکردم، خیلی امتحانشون زیاد کردم که مطمئن بشم راست میگه دروغ میگه، بارها بارها گفتم برو اصلا نمیخوام ببینم از هم جدا بشیم، ولی ایشون موندن تعامل کردن صبر کردن و خودشون تو مراحل مختلف من ثابت کردن. الانم ما 5 ماهه که ایشون یه خونه خیلی بزرگ و خیلی قشنگ و خوب در یکی از بهترین جاهای شهری که هستیم، در یکی از بهترین و گرونترین مناطق گرفتن، ما اونجا هستیم. برای پسرم امکانات خیلی خوبی تهیه کردن، خیلی همش باش سعی میکنن رابطه خوبی داشته باشن، یعنی اصلا میتونم بگم که پسرم اصلا یه دفعه انگار زندگیمون عوض شد، خیلی خوشحاله.
ایشون چند سالشه عزیز؟
بله ایشون 6 سال از من بزرگتر هستن و ایشون هم مثل من 23 سالگی ازدواج کردن و الان 9 سال کانادا هستن و حدود 6 سال پیش از همسرشون جدا شدن، 2 پسر دارن، پسر بزرگشون 18 سال و نیمش هست، باشون زندگی میکنن، یعنی با ما توی یه خونه هستیم، پسر کوچیکشون پیش مادرش هست، پیش همسر سابقه ایشون و حدود 9 سال و نیمشه و 2 هفته یه بار میاد اینجا ما میبینیمش این بچه رو. من الان چیزایی که فکرمو مشغول میکنه داستان پسرم هست که خیلی برام مهمه که یه بچه طبیعی خوب بشه، موفق بشه، برای همینم به شما زنگ زدم. توی این خونه که الان هستیم پسرم خیلی خوشحاله، خیلی خوبه، چون خب به هر حال از من اول که اومده بودم رفته بودم توی آپارتمان با هزینه کمی که با پول کمی که داشتم تونستم اون آپارتمان رو مثلا اجاره کنم، بعد حالا باید میرفتم تو پیتزا فروشی و اینا کار میکنم تا آروم آروم بتونم کارامو انجام بدم، ولی به خاطر بچه نمیتونستم ساعتهای کارامو تنظیم کنم، مجبور شدم کارو ول کردم، بعد مثلا باید بچه رو تنها میذاشتم تو خونه، نگرانش بودم که تنها بود، هیچ کس رو نداشتیم، این افسردگی نگیره، این هیچ کس رفت آمد نداره، خیلی فکرم مشغول بود. حالا که اینجا اومدیم خب توی این خونه خیلی شاد و خوبه، حوصه چه میدونم باغ بزرگ داره، بچه یه سری مسائلی هستش که مثلا علاقه زیادی به بازی کردن با حشرات و عنکبوت ها داره و دائم کتابای اینا رو میخونه و راجع به این چیزا داره سرچ میکنه و حتی بتونه میگم شاید ساعت ها میاد میره میگرده دنبال این عنکبوت ها، از این تار در میاره میذاره تو پیش اون یکی عنکبوت. ولی بچه ها وقتی باشن، پسر کوچیک این آقا که میاد، خیلی رابطه خوبی با هم دارن، خیلی قشنگ با هم بازی میکنن، هم دیگر دوست دارن. پسر بزرگشون هم با من رابطه بسیار خوبی داره، میدونم منو خیلی دوست داره، منم خیلی دوستش دارم، یعنی محیط خیلی مهربون و عاشقانه و خوبی هست توی این خونه، همه داریم به هم محبت میکنیم و خوشحالم که پسرم داره توی یه محیطی که عشق رو میبینه بزرگ میشه، برعکس اون سوالهایی که همیشه قهر و سردی رو دیده بود، الان واقعا داره عشق و محبت و همکاری بین آدم ها رو میبینه و خیلی خوب بزرگ میشه.
نه بذار من یه سوالی بکنم چون برام مبهمه عزیز، شما ماجرای طلاقتون در ایران تمام شده یا این که هنوز؟
من در اینجا در کانادا خودم رو سپریتد اعلام کردم و حدود یک ماه دیگه که از زندگی من یک سال بشه در اینجا طلاق کانادایی میگیرم. در ایران وکیل تازه میخواد اقدام کنه که طلاق رسمی ایرانیمو بگیرم، ولی هنوز طلاقمو نگرفتم. از ماهی که اومدیم ارتباطمون با پدر بچه کاملا قطع شده، نه دیگه ساپورتی کردن ما رو، نه پولی فرستادن و اصلا نمیدونم داره چی کار میکنه و کجا هست. و خودشم چون میگم آدم بسیار بی‌مسئولیتی بود و همیشه میگه پشیمونم ازدواج کردم، میخواد برگردم برم پیش مادرم زندگی کنم، برادرشون هم همه دونه دونه طلاق گرفتن رفتن پیش مادرش و کلا خانواده‌شون، مادرش جوری بود که خیلی عجیب بود، مثلا اینا ازدواج میکنن بعد میگه حالا طلاق بگیر بیا پیش من زندگی کن، چون پدرش هم مرده بود و خواهر برادرش همه یک بار یا دو بار طلاق
گرفتن. همسر صاحب، همسر شما یا پدر فرزندتون چی خوندن چی میکنن؟
ایشون یه رشته مهندسی خونده بودن ولی توی بازار تهران کار میکردن، توی محیطی که همش حرفای خیلی زشت و ناجور و اینا بودش و بازاری بودن.
ولی وضع مالیش چطور؟
وضع مالیش خیلی خوب بود ولی خب از ما خیلی دریغ میکردن
okay.
و همه چیزشون مخفی بود.
خب حالا سوالت از من چی عزیز؟
من سوالم اینه که ببین الان پسر من توی این خونه که داریم ما زندگی میکنیم، پسر بزرگ این آقایی که من باهاشون دارم زندگی میکنم بسیار پسر با من میگم رابطه خوبی دارن، بسیار با ادب، خیلی مهربون، آروم، خوب، ولی درس اصلا خیلی کم میخونن و مثلا ابروشون رو برداشتن، گوششون گوشواره هست، بعد دوست دخترش رو میاره یه موقعی میرن تو اتاق در رو میبندن و من میخوام بدونم که آیا اینها برای بچه، چون سر این مسئله من با این آقا خیلی بحثمون شد و ایشون هم به خاطر من رفت با پسرش، حتی صداشون رو هم بالا رفت و من خیلی ناراحت دیدم که وجود من باعث بشه که بین پدر پسر بخواد مشکل ایجاد بشه، چون پسر خودش میگه که مامانش قبلا برده بود، حتیش دکتر گفتن نمیدم ADHD یه از بیماری های افسردگی و اینا داره و درس نمیخونه، اتاقش همیشه کثیف و نامرتبه، بعد مدرسه خیلی چندین بار ساسپند شد، اخراجش کردن و هر بدبختی بود تازه داره مثلا دیپلمش رو میگیره، هنوز یه سری واحداش مونده، ممکنه مدرسه شبانه بره. میخوام ببینم که آیا اینها روی بچه ای من اثر بد میذاره،
بعد
اینکه جلوی پسر من با دوست دخترش میرن تو اتاق در میبندن و همه میدونن اینا لا رفتن و تو دارن تو تار چراغ خاموشی کار میکنن، آیا اینا میتونه رو بچه ای من اثر بدی بذاره؟ یا اینکه به من خیلی ها میگن که خب اینجا کاناداست باید قبول کنی، ابرو برمیدارن دوست دخترشون رو خونه میارن، ولی خانواده های ایرانی دیگر رو میبینم که میگن نه ما خونمون قانون که میذاریم اجازه نداره با دوست دخترش بیاد تو اتاق بخوابه، نمیدونم
شما اگر میتونید الان یه دستوری صادر بفرمایید که کانادایی ها برن فارسی یاد بگیرن و انگلیسی و فرانسه رو راه کنن. عزیز من اصلا از این بازی ها و برخی از خانواده های ایرانی میفرماین بسیار بیخود میفرماین. شما رفتید تو خونه توی همچی شرایطی هستید چی کار دارید؟ پسر شما این چیزا رو میبینه، این چیزا رو هم بیشتر از شما میدونه. میدونم وقتی رفتن آدم ها تو اتاق در رو بستن چه غلطی یا چه کار درستی میکنن. بیخودی خودتون بازی این چه شما که از برادرتون بدتر شدی؟
من خیلی خوشحالم، فقط
خواستم
نظر شما رو
بدونم. اصلا عزیزم خودتون اصلا بی خودی خودتون درگیر این کارا میکنید. فرزند شما رای خودش رو میده، مواظب و مراقبش باشی، درسشو بخونه، اون ارتباط رو اصلا بعدم با این آقا بی خودی سر این که نمیدونم پسرت گوشواره انداخته ولی چی بحث میکنی یا دوست دخترشو میاره یا نمیاره، اصلا اینا به شما مربوط نیست ابدا عزیزم. شما من میگید که ای کاش اینجوری نبود، بله، ولی اصلا خودتون درگیر این حرفا و بحثا نکنید. مواظب خودتون و فرزندتون باشید. اونا قاعده و قانون بی رحمانه عجیب و غریب واسه کردن سر این چیزای شما، میشه یه قاعده دیگه‌ای رو که با شما سازگاری نداره برای خودتون درست کنید. با خودی هم با این دوستان مشاور خانواده‌تون هم صحبت کنید. دست از این واجبه.
مثلا پسر من یه مقداری، البته من احساس می‌کنم آروم آروم داره بهتر میشه. این مثلا یه چیزی که جای جدید که می‌بینیم یه قوزی می‌کنه و قدمای کوچولو کوچولو تون تون برمی‌داره. اصلا روش نمیشه با کسی حرف بزنه.
فرزندتون بیش از همه استراب و وسواس داره. اونا رو باید کمکش بکنید. درباره شما با کسی صحبت کنید. یا از مقدار جزئیات بیشتری شاید پسر کنم بخوان ببینن. برید شما دنبال خود ساختن یا خودسازی خودتون و پسرتون. با پسر ایشون و بقیه مردم کانادا هم کاری نداشته باشید، بگذارید ولی حل میشه عزیزم. فعلا اگر محیط امن و امانه ازش استفاده کنید. فعلا وسط اون جهنم به شما یه مرخصی دادن، آمدید کنار باغ و عرض کنم سبزه ای و کنار چشم و رودخانه ای، ازش فعلا استفاده کنید تا ببینیم چه میشه. بی خودی هم خودتون درگیر باید و نباید و درست و غلطی از این قبیل نکنید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. حالا همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم. انشالله همیشه خوب و سلامت باشین.
مرسی عزیز، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. من یه خانم 35 ساله هستم و یه پسر 8 ساله دارم. بعد متاسفانه من واقعا دانش اینو نداشتم که یه بچه دیگم بیارم و یه سری موقعی که ایران بودم درگیر کار و مسائل مالی و اینجور چیزا بودیم، به فکر بچه دوم نیفتادیم. بعدم چون برای مهاجرت اقدام کرده بودیم، تا کارای مهاجرتمون درست شد خیلی پروسه طولانی شد و وکیلمون مرتب میگفت مدارک از اول براش یه چیزایی رو بفرستیم، یه چیزایی رو دوباره تمدید کنیم. به خاطر همین یه خورده درگیر این برنامه ها شدیم. برای همین اصلا بچه دومو دیگه به دنیا من نیاوردم.
چه مدتی است از ببخشید چه مدتی است که آمدید به مهاجرت؟
الان 3 سال گذشته از وقتی اومدیم.
اوکی عزیز، میفرمید.
بله، خواهش میکنم. بعد آقای دکتر، من پسرم خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر عاقل و دوست داشتنی و باهوش و خوبیه و واقعا از روز اولی هم که به دنیا اومده اصلا هیچ گونه به هر حال اذیتی به قول معروف ما رو نکرده. خداییش خیلی از اول بچه خوبی هم بوده.
برای که
من از شما اینه که من خودم خیلی دوست دارم الان یه بچه دیگه داشته باشم و با خود پسرم هم بعد وقتی که مثلا صحبت میشه به من میگه که مثلا مامان من دوست دارم یه خواهر یا یه برادر داشته باشم. و با بعضی از بچه های فامیلمونم که تکن وقتی صحبت میکنم اونا میگن که خیلی خوبه یکی دیگه باشه، بهتر از اینه که آدم اصلا خواهر برادر نداشته باشه. یعنی اونا ناراضی هن که مثلا الان 16 سالشونه 17 سالشونه تنهان. میگن حتی اگه تفاوت سنی هم زیاد بود باز مثلا برای ما خوب بود. بعد حالا آقای دکتر، من از وقتی با شما آشنا شدم کلن به این نتیجه رسیدم که خب اشتباه کردم و باید خیلی زودتر از اینا اقدام میکردم. ولی با توجه به همه این چیزایی که الان به شما گفتم، میخواستم لطف کنید نظرتون رو به من بدین. لطفا
شورستم. اولا به من بفرمایید که همسرتون چند سالشه؟
همسرم الان 42 سالشه.
به من بفرمایید که چقدر ایشون دلش میخواد فرزند دومی هم داشته باشه.
آقای دکتر، ایشون نظرشون خیلی مثلا نرماله، یعنی نه خیلی اونجوری دوست دارن نه میگن اصلا به هیچ عنوان، خیلی معمولی هست.
اوکی، به من بگید که شغل و کار ایشون چیه؟
والا تو ایران دندون پزشک بودن، بعد الان که اومدیم اینجا دارن میخونن برای اینکه امتحانای اینجا رو بدن، الان اینجا کار نمیکنن.
شما خودتون چی عزیز؟
من خودم هم تو ایران فوق لیسانس مدیریت بودم، ولی باز میگم از وقتی اومدم اینجا کار نمی کنم. بیشتر زبان خوندم، ولی خودم تصمیم داشتم که اگر بچه دار نخوام بشم دیگه از امسال برم کالج.
خب چی میخواید بخونید؟
والا من همین تو همین شاخه مدیریت میخواستم یکی از همین رشته هایی که حالا میتونم و تو همین زمینه ها بخونم.
لیسانستون چی بود عزیز؟
لیسانس هم مدیریت بازرگانی بود تو ایران.
ببینید عزیز، حرفایی که زدید همش به نوعی درسته، ولی مقایسه ها و هزینه هاش بحث رو به وجود میاره. شماره یک، حتما داشتن دو فرزند یا سه فرزند خیلی خیلی بهتر از یه فرزند، به دلایل فراوان که بارها صحبت شده، شما خودتون به همین نتیجه رسیدید. دوم این که پسر شما خواهر و برادری میخواد، یا کسانی که 14 سالشه 16 سالشه میگن ای کاش که یه خواهر و برادری میداشتیم، حالا سنش اصلا مهم نیست، حرف درستی میزنن، ولی دو چیز رو بهش توجه نمی کنن. یکی این که معمولا وقتی ما خواهر و برادر نداریم، نوع ایدئالش رو که نداریم فکر میکنیم، یعنی فکر میکنیم من یه خواهر خوب یه برادر خوب اگر میداشتم چه خوب بود. حرف درستیه، ولی وقتی که بتونه این خواهر خوب و برادر خوب خوب نباشه چی؟ اون موقع همه اون کسانی که میگن ای کاش خواهر و برادر میداشتی بهشون میگه نوع خواهر و برادر بد چی؟ و پاسخشون میتونه متفاوت باشه. مورد بعد اینی که داشتن اومدن خواهر و برادر تازه، درست است که خودش برای یه مدت خیلی کوتاهی میتونه حتی برای پسرتون جالب و جاذب باشه، ولی بالانس و تعادل خانواده شما رو به هم میزنه عزیز. یعنی شما فرض کنید که یه پسر 9 ساله دارید، حالا یه دختر و یا پسری که متولد شده، یا 10 ساله دارید، حالا یه پسر و دختری 1 ساله دارید، و بنابراین برای تنظیم هر برنامه تو خونه شما یه مقدار مسئله و مشکل پیدا میکنید. همسر شما که اونقدر اشتیاقی ندارن، زمین دندان پزشکی هستن که برحال با یه مقدار حالت محافظ کار و محتاط معمولا تو این رشته آدم ها برخورد میکن. شما هم که خودتون فرضتون در اینه که بهتره براتون که درس بخونید، چون اگر فرزند دیگه بیاد، شما که الان یه 3 سالی برای خودتون کمکی گشتید، بازم میخواید 3-4 سال دیگه ای همچنان این ایام رو بگذرون. بنابراین به من میفرمایید که این کار داشتن فرزند دوم چقدر درسته؟ میگم یه عامل دیگه هم هست که بعد از 8 سال به شما 35 سالتون، یعنی اونجا هم خیلی طبیعت با شما سازگاری نداره. بهترین زمان حاملگی با توجه به شرایط دنیا امروز 25 تا 30، یکم اونم گذشته. اینه که شما به نظر من در یه وضعیتی قرار میگید که گرچه خواسته شما که درش پیداست که میخواد، پسرتون که میخواد، ولی اون نمیدونه چی میخواد. شما وقتی میگه دلم میخواد یه فرزند دیگه داشته باشم، با یه مقدار آگاهی، پسرتون با کاملا ناآگاهی. داشتن فرزند دوم و یا سوم خیلی بهتر از یه دونه است، ولی با فاصله که اقلا میشه دیگه 9 سال، یه مقدار ما اینجا مسئله داریم. تازه شما مهاجرید، از طرف دیگه 35 سالتونه. اینه که شما من بگید که نظر درباره داشتن بچه دوم و نداشتنش چیه، میگم مثلا من 60% مخالفم، 40% موافقه. نمیخوام بگم این یه چیز 90-10 یا 80-20، برای این که چیزی که عنصر اصلیشه تو این ماجرا شمایید که بچه دلتون میخواد. اگر واقعا خودتون خیلی بچه دلتون میخواد، دو فکر میکنید آمادگی روانیش رو دارید، سه فکر میکنید همسرتون به این کار راضی میشه و خوشحاله، 4 امکان مالیشو داری، 5 زندگی شما برای رشد و پیشرفت خودتون که لازمه دنیای امروزه به مخاطره نمیفته، خب میتونید 40 و 60 رو بچرخونید، 60% موافق 40% مخالف باشید. ولی اگر حرفایی که من زدم کمکی همچنان برای شما و همسرتون، که حتما توصیه میکنم گرچه شما باش راحت نخواهید بود حرفای منو بشنوند، یه تصمیم بگیرید و این پرونده رو به قول اینجا یا once and for all یه بار و برای همیشه ببندید، چون این دو دلیه با آدم ها و گفت دیگران هم مشورت و صحبتی نکنید، چون کمکی در جهت یه چنین تصمیم مهمی نمی کنن به دلیل اینکه تجربه خودشون یا عقیدهشون خیلی موضوعی مهمی نیستن، مهم کلیت مسئله است که شناخته شده است. بنابراین بر میگرده به مقدار زیادی به شما. هیچ وقت من به زن و شوهری که بگن ما بچه میخواییم ماجرایی از این که تعداد بچه ها چی باشه یا فاصله باشه فکر میکنم خیلی حرف در حقیقت درستی باشه که آدم بزنه. بنابراین میخواید خب بری صاحب فرزند، ولی نظر پسرتون نظری است که از 10 تا 7 تاش بعدن عوض میشه، حداقل در کوتاه مدت، بلند مدت رو نمیگم. بله شما بگید پسر من یه روز 40 سالشه، یه خواهر یا برادر 30 ساله داره، خوشحاله، حتما باهاتون موافقم، ولی ما فعلا یه 10 سال 12 سال پسرتون تا 18 سالگی و 20 سالگی با شماست و اومدن اون خواهر و برادر توازن زندگی رو زیر سوال میبره. بعدم مخالفت یا برات، چون اینقدر که شما با حرفاتون میخواستید منو قانع کنید حتما به همسرتون فشار میارید، به نظر من تو اگرشون کمی هم مخالف باشه ابراز نمیکنه، چون نمیخواد با شما مخالفت کنه. ولی بهتره صمیمانه صادقانه ببینید همسرتون حتی چند درصدی ترجیح داشتن و نداشتن دارن، خود شما تکلیفتون روشنه، پسر رو به حساب اونقدر نیارید. واقعیت این که دو یا سه فرزند بهتر از یه دونه است رو داشته باشید، اما با توجه به فاصله سنی، با توجه به سن خود شما، با توجه به ماجرایی که مهاجرید و تازه آمدید، با توجه به اینکه همسرتون با درس بخونن امتحانا رو بگذرونن تا بتونن اینجا زندگی کنن و معناش این است که زندگی ایران رو رها کردن، خودشون رو از زمین مثل یه درخت کندن، حالا اینجا دنبال یه خاک میگردن برای که متاسفانه هنوز خاکی پیدا نشده، تو گلدونن، همه اینا یه دفعه وجود یه بچه رو خیلی توضیح نمیده و توجیه نمی کنه. و بعدم اگر بخواید صبر کنید که دو سال سه سال دیگه این کار رو بکنید که دیگه حتما زمانش گذشته. یعنی که من معتقدم یه روز شما دوتا صمیمانه صادقانه هرچی حس میکنید، احساس میکنید، عقیده دارید، حتی یکی دو سال بدونی که کسی جواب بده، بدونی که کسی بگه تو هفته قبل اینو گفتی، هفت ماه قبل یا هفت سال قبل اینو گفتی، نه وارد اون بحث هم نشید، هم اکنون here and now، اینجا و اکنون واقعا چه حس و احساس و عقیده و نظری دارید و بر مبنای اون عزیز تصمیم بگیرید. و به نظر من تصمیم شما هیچ چیز قطعی نیست، ولی اگر همین قطعی که بیاد به 70-30 برسه از هر طرف یا حتی 65-35 باشه انجامش بدید. اگر بین 55 و 45 یا یک ماه دیگه هم تو این زمینه حرف بزنید، صبر کنید، حتی برید با کسی بشینید، ولی روانشناس مشورت کنید، ببینید به کجا میرسید. ولی موردتون رو میفهمم که دودلی داره، ولی اگر به من بگید با توجه به آنچه که به من فرمودید و نگاه و نظری که من دارم، من بیشتر نمیگم زیاد مخالفم تا موافق، ولی اگر شما میخواید، همسرتون میخواید، اصلا موضوع عقیده و نظر من حتما حتما که عقیده و نظر و یه ترجیح منتفی است.
خیلی ممنون آقای دکتر. راستش آقای دکتر، تمام سخنانتون واقعا به دل من نشست و خیلی عالی و درسته. من راستش رو بخواهیم فقط از این همیشه نگرانم که اگر این کارو نکنم بعدها خیلی پشیمون شم،
نه حتما میشی
بالا همش میترسم یه روزی با خودم بگم ای کاش من یه بچه دیگه آورده بودم.
ببین عزیز من، این حرف رو حتما خواهی زد، ولی این حرف 90% برمیگرده به اینکه چرا 5 سال قبل 6 سال قبل این کارو نکردی تا الان. یک، دو، همیشه آدم، ببینید عزیز، شما دو چیز رو که نمیتونید با هم مقایسه کنید. شما یه دفعه بگید من میام زندگی میکنم با یه بچه، یه دفعه دیگه میام زندگی میکنم با دو تا بچه، بعد بگم که اوکی این یکی بهتر از اونه. آخه شما تجربه دومو ندارید. منم عرضم این است که درست است، اصلا شما اصلا تردید نکنید عزیز، شما وقتی بشه 50 سالتون 60 سالتون حتما میگید ای کاش به جای یه بچه دو تا بچه داشتم، با حالی که در شما میده. پس این تکلیفش روشنه، ولی بیشتر برمیگرده به قبل تا الان. ولی اگر شما الان صاحب فرزند بشید، ای بسا به 50-60 سالگی که برسید متوجه میشید که با این کار کمک اول به فرزندتون، بعد به خودتون، بعد به همسرتون، بعد به رابطتون نکردید. اون وقت چی میاد میگه ای کاش که بچه دوم نیورده باشم، اونم مطرح عزیز. بنابراین حرفی که میزنید دقیق و درستش این گونه است. اگه ما میتونستیم چند جور ادامه بدیم ببینیم کدامش بهتره، بعد مقایسه کنیم، بله، ولی طبیعت به ما این اجازه رو نمیده. میگه انتخابتو بکن، حالا به من به تو میگم پیامد و نتیجه این انتخاب تو چیه، ولی اون یکی یه فرضه، ولی کلیات فرض از زندگی دیگران رو میشه فهمید، بله. و به همینجاست که شما حتما بعدن از اینکه یه فرزند دارید، مثل الان که خوشحال نیستید، خوشحال نخواهید، اون توش تردید نکنید، ولی الان بحث اینه که همکنون صاحب فرزند بشید یا نشید، و اونه که برای من عزیز همچنان سوال. ولی لطفاً و حتما، نه اینکه حرفای من مهمه، حرفای خود شما و تاکید و اصرار شما به نظر من خیلی خیلی مهمتره. بگذارید همسرتون این گفتگو رو بشنود، بعد یه روز بچه‌م دور برتون نباشه، حتی صداش هم نشنوید، رفته مثلا با دوستاش، یک ساعت دو ساعت بگذارید، دست هم دیگر رو بگیرید، صمیمانه صادقانه حستون احساستون رو بگید، و بعد از اون میتونید اگر فکر کردید به نتیجه‌ای تصمیمتون بگید و بحث رو تموم کنید، نه اینکه دو مرتبه باز سه ساعت بعد یا سه روز بعد دوباره مطرحش کنید. یک بار برای همیشه این پرونده رو مشخص کنید، ولی به هر حال امیدوارم انتخابتون چیزی بشه موجب خوشحالیتون باشه و بعداً راضی‌تر باشید از انتخابی که کردید. ولی به هر حال ما تو دنیایی هستیم که باید با آگاهی های کم، اطلاعات کم، تصمیمات بزرگ رو بگیریم، و بعدم غالب اوقات این پشیمانی یا این که ای کاش چنین یا چنان کرده بودم همچنان تو زندگی من شما بوده، هست و خواهد بود. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین، دستتون درد نکنه.
خدا نگهدار عزیز.
متشکرم، خدا نگهدار. خدا حافظ.
شنگ و نشمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.